هم ارزیابی این اتفاقات رو بهش خواهیم پرداخت و هم این که آیا دولت فعلی که تا دست کم تا مرداد اداره امور در اختیار او خواهد بود و هم دولت بعدی که باید یک کسی بودجه قابل توجهی رو بخشش و حداقل از مسیر بورس تأمین مالی بکنه، آیا باید ورود کنه به این عرصه یا نه و اگر قراره این اتفاق بیفته چگونه؟ با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه مهمان محترم برنامه رو به اتفاق بشناسیم، معرفی مهمان برنامه و بعد ورود به بحث امروز برنامه سدید. جناب آقای دکتر علیرضا توکلی کاشی، معاون محترم توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه، مهمان حضوری که امروز برنامه سدید هستن، که من بهشون سلام میکنم و وقت بخیر میگم. آقای دکتر توکلی کاشی، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم جناب آقای راسته، خدمت شما و همه شنونده ها و بیننده های خوب برنامه سدید. انشالله امروز بحثی که داریم و صحبتی که میکنیم برای شنونده ها مفید فایده باشه.
متشکرم آقای دکتر. ما هم میخواییم به نوعی بازار سرمایه رو یه حلاجی بکنیم، اونچه در دست کم یک سال گذشته اتفاق افتاده و همین که به حال بازار سرمایه الان 58 میلیون سهامدار داره. حالا شاید 17 میلیون سهامدارانی باشن که هم حقیقی ها هم حقوقی ها، کسانی که فعال هستند و ورود دارند و به نوعی هم میشناسن این بازار رو، و هم سهامداران سهام عدالتی که جمعیت کثیری هستند. اینها کسانی هستند که در عرصه انتخابات به هر تقدیر کاندیدا از اونها استفاده خواهند کرد برای رأی آوری. اینا نکاتی است که میخوایم تو هر دو سوی قضیه بهش نگاه بکنیم. اولی که بفهمید چرا بورسی هم چه اتفاقی براش افتاد، یه توضیح مقدماتی بفرمایید، بعد ورود کنیم به اینکه آیا دولت بعد ورود بکنه، دولت فعلی یا دولت آینده، یا نه و به چرا.
بله، در چرا اینکه چرا بورس این گونه شد، این داستان مسبوق به سابقه است. یعنی ما در 30 سال اخیر به طور مشخص از سال 68-69 بعد از جنگ که چراغ بورس روشن شد و به طور جدی شروع به کار کرد، ما این پدیده رو چندین بار شاهدش بودیم. نکته ای که وجود داره به دلیل پیچیدگی که بازار سهام داره، تعداد زیادی شرکت هستن در صنایع مختلف و با ریزه‌کاری ها و ظرایف مختلف، خیلی وقتا برای عموم مردم قابل تشخیص نیست که این قیمت ها درستن، ارزانن یا گرانن. چون طبیعتا اگه مردم تشخیص بدن یه چیزی ارزانه، میخرنش تا هم قیمت‌ها به تعادل برسه و هم اونا منتفع بشن. نکته‌ای که وجود داره موقعی که حرکت مردم به سمت یک بازاری شروع میشه و این حرکت روز به روز افزایش پیدا میکنه، این افزایش قیمت‌ها سبب ترغیب بیشتر مردم میشه. ترغیب بیشتر مردم تقاضا رو زیاد میکنه، مجددا تقاضا باعث افزایش قیمت‌ها میشه و دوباره افزایش قیمت‌ها موجب افزایش و ترغیب مردم میشه. همینطور این چرخه ادامه پیدا میکنه تا یه جایی که دیگه یه عده یواش یواش نگران میشن و در واقع تلاش میکنن که از بازار خارج بشن. موقعی که تعدادشون اندک باشه، باز همچنان بازار با در واقع آهسته و پیوسته جلو میره. موقعی که به حد خاصی میرسه که احساس میکنن تعداد این آدم خیلی زیاد میشه، دیگه بازار در مسیر نزولی قرار میگیره که اصطلاحا میگن خودش رو اصلاح میکنه. حالا بسته به اینکه اون روش چقدر افزایش پیدا کرده بیش از حد مجاز، اصلاحش هم به همون اندازه خواهد بود.
این دوره آخر از کی شروع شد این رشد ارزش سهام های دکتر؟
والله یه مقدار راجع به اظهار نظر سخته، به دلیل اینکه سال 97 98 و 99 ما در 3 سال متوالی رشد بورس رو داشتیم. تقریبا این حادثه با این توالی رو ما نداشتیم در 30 سال گذشته.
متأثر از بازار متأثر از نرخ ارز بودیم. رشد
سال 97 متأثر از نرخ ارز بود به طور مشخص. خب. به دلیل اینکه بازار سرمایه به دلیل اینکه قیمتاش قیمت روزه و اگر به دلیل افزایش نرخ دلار یا هر دلیل دیگری ارزش دارایی شرکت‌ها افزایش پیدا کنه، بلافاصله بازار بورس این افزایش ارزش رو در قیمت سهام منعکس می‌کنه. بنابراین تا یه حد زیادی رشد قیمت سهام متناسب با نرخ دلار عجیب نیست و کاملا منطقی و قابل قبوله. منتها این اتفاق در سال 98 هم تکرار شد، در شرایطی که ما سال 98 رو دلارمون از حدود 15 تومان تا 10 تومان اومد پایین و بعد دوباره اواخر سال به هم حدود 15 تومان رسید. یعنی نقطه شروع و پایان سال 98 اولا نرخ دلار رشدش صفر بوده، اما می‌بینیم که بازار سرمایه چیز حدود 100% 120% رشد داشت.
98
بله. و دوباره 99 هم این ادامه پیدا کرد. پس یه قصه 3 سال است. نکته‌ای که وجود داره این که از کی بگیم که این رشد غیر منطقی شد، بین کارشناسا اختلاف نظر خیلی جدیه. خیلی‌ها اعتقاد داشتن همون زمانی که از مثلا 160,000-170,000 هم عبور کرد دیگه وارد حبابی شدن و قیمت خارج از در واقع انضباطش شد. بعضی از حدود 300,000-400,000 این انتظار، این در واقع این توقع رو داشتن، که در این نقطه چند تا از کارشناسا نامه‌های محرمانه‌ای رو حتی به ریاست جمهوری هم نوشتن که آقا این شاخصی که از 80,000 به حدود 300,000 رسیده 4 برابر شده و همین غیر معقوله همین عدد. منتها بعد دوره افزایش پیدا کرد، یه عده روی حدود 1,200,300 در واقع بیشتر نگران شدن، که از جمله 25 اقتصاددان جوان کشورمون که نسبت به این موضوع اخطار دادن و گفتن قیمت‌ها آنورمال در واقع داره رشد پیدا میکنه. اما همچنان یه عده اعتقاد داشتن که شاخص تا 8 میلیون هم باید بره، و با همین ادعایی که شاخص تا 8 میلیون میره، حتی خیلی‌ها که به این اعداد اعتقاد نداشتن گفتن اشکال نداره، ما که به 8 میلیون اعتقاد نداریم، ولی 6 میلیون
باشه
تا 8 میلیون. و این عدد عددی بود که به تواتر و تکرار در فضای مجازی حتی در صحبت بعضی از مسئولین یا مدیران بیان میشد.
مشخصا کدام مسئولین ادعا رو میکردن؟
حالا اجازه بدین اسم نبریم اینجا،
نه عنوانو حداقل بگید.
حتی خود مسئولین هم نه به عنوان اینکه از این عدد حمایت بکنن، به عنوان اینکه بعضی از کارشناسان این عدد رو میگویند ذکر میکردن، نه اینکه نظر شخصی و در واقع نظر رسمی خودشون باشه. چون اصولا نهاد ناظر بازار سرمایه، حالا چه بورس هایی که ما داریم و چه سازمان بورس، اینا مثل داور مسابقه میمونن، طبیعتا نمیتونن به نفع یه نفر سود بزنن، چون استقلالی هستن به سمت آبی یا قرمز. باید در واقع سعی کنن از عدالت خارج نشن و حواسشون صرفا به مقررات بازی باشه که اوت و گل و پنالتی اینها رو در واقع رعایت بکنن. طبیعتا هیچ اخراج نتیجه بازی که دو هیچی برنده میشه نظر نخواهند داد، از جمله در بازار سرمایه میشه شاخص، راجع به شاخص به این تند و تیزی هیچ وقت نظر نخواهند داد. در همون مقطع که شاخص 1,200 رو عبور کرد توی مثلا اردیبهشت سال 99، یه دی همون موقع اعتقاد داشتن اعداد نمیارزه، و حتی ما خیلی از گروه های سرمایه گذاری بزرگ رو میشناسیم که از بازار کلا خارج شدن و کل پورتفولیوشون رو نقد کردن. متوبلز 20% دوباره رشد قیمت بازار احساس کردن، مثل اینکه باز جا موندن و حتی شاید حد زدن که نکنه ما داریم اشتباه میکنیم و اعداد بزرگتر از این اعداده، که دوباره وارد شدن، یعنی با 20% زیان و جا ماندگی دوباره وارد بازار سرمایه شدن. یه عده‌ای هم که واقعا اعتقاد جدی داشتن که بازار گرانه، رو حساب این که می‌دیدن عده زیادی دارن وارد بورس میشن، صحبت هم سر اعداد 8 میلیونه، میگفتن خیلی خب ما که اعتقاد نداریم، ولی تا 5 میلیون باهاش میریم بعد پیاده میشیم، تا 4 میلیون میریم بعد در واقع سهام رو میفروشیم. که خب شاخص بورس نهایتا در 20 مرداد 99 به عدد 2,080,000 که رسید، دیگه از اون روز در واقع نزولش رو شروع کرد که به حالا با یه تب و تابی و با یک آهسته و پیوستگی تقریبا این روزها به حدود 1,200,000 رسید.
خب آقای دکتر کاشید، دکتر توکلی کاشید، جناب عالی، مخالف ورود دولت یا بگیم دخالت دولت در بورس هستید، اما خب البته ما می‌خوایم از سرنوشت سهامداران هم بگیم. اتفاقاتی که افتاده، بالغ بر 15 میلیون سهامدار خورده وارد بورس شدن و اینها خیلی متضرر شدن روی عرصه و خیلی هم اثر گذاشت. واقع مثلا من می‌خوام یه جورایی، گرچه شاید با شما هم داستان باشم تو این نظر، می‌خوام پرسش‌هایی رو طرح بکنم که با مخالفت شما جور در نمیاد. یعنی میخوام بگم اگر واقعا مخالف این حوزه هستید، پس یه حوزه‌های دیگری وجود داره که ما بایستی یک فکری براش بکنیم. این که مثلا بالاخره دولت باید اوراق بفروشه، دولت به نوعی تحریم نفتی بایستی کسی بودجهش رو از یه محلی جبران کنه که مجبور نشه به استقراض از بانک مرکزی و موضوعاتی از این دست. هم نظرتون رو بپرسیم و هم اینکه راهکار از شما بپرسیم و اینکه تو فضای انتخاباتی ما چگونه باید رفتار کنیم. تو که مقام معظم رهبری فرمودن کاندیداها برنامه ارائه بدن، اگر کسی بیاد درباره بازار سرمایه بخواد برنامه ارائه بده، باید چه برنامه ارائه بده که 18 میلیون سهامدار بورس و سهامداران سهام عدالت باور کنن که این برنامه عملیاتی است و منطبق با واقعیت هاست. نکته اینجاست های دکتر، ما به خاطر تحریم نفتی یک کسی بودجه عجیب و غریب داریم و داشتیم سال 99، و دولت با عرضه دارایی های خودش در بازار سرمایه به نوعی اینها رو تلاش کرد جبران کنه. من به اعداد و رقمش خیلی کار ندارم. آیا بعد راه دیگری رو دولت میرفت که حالا شما معتقده که نباشید این کارو میکنه یا مخالفت میکنید باید. اما آیا راه دیگری باید انتخاب میشد تو این زمینه؟ بفرمایید.
ببینید الشاد، حالا با بورس مقدار داره قضیه خلط محبس اتفاق میفته. بازار سرمایه جایی که اوراق بهادار در اون مبادله میشن. این اوراق بهادار ممکنه سهام باشه، ممکنه اوراق بدهی باشه، یعنی اسناد خزانه، اوراق مشارکت، اوراق سکو که مرابحه به امثال هم، اینا ابزارهای مالی هستن که در بازار سرمایه مورد مبادله و معامله صورت میگیره. بنابراین از این جهت ما نمیتونیم بگیم دخالت دولت درسته یا غلطه. نکته ای که وجود داره، دولت کسری بودجه داره. حالا اینکه چرا داره و نباید داشته باشه و الاخر یا باید جلوشو بگیره، این یک موضوع دیگری است که شاید به این بر نگرده. نهایتا دولت میگه من نهایت تلاشم رو کردم، الان کسری دارم، باید چی کار کنم؟ ببینید در دنیا راههای جلو پای دولت‌ها قرار داره و تقریبا اقتصادها به تدریج به این بلوغ رسیدن، فهمیدن مؤثرترین و اصلی‌ترین کار که کمترین آثار سوء رو بر اقتصاد داره کدومشه. یکی از راه‌ها اینه که دولت‌ها برن از خارج از کشور قرض بگیرن، که ما این تجربه رو حتی در همین قرن 21 هم داشتیم که مثلا جایی مثل یونان از با فروش اوراق ارزی از خارج از کشور قرض گرفته بود، منتها وقتی بحرانش به یه حد زیادی رسید، اولا دیدیم که خریداران اوراق در ازای ما به ازایی که دولت یونان نداشت که بهشون بده، جزایر یونان رو در واقع بلند مدت برای خودشون تصاحب کردن.
در نهایت هم چینی‌ها این کارو کردن دیگه.
بله، حالا من اون خیلی خاطرم نیست کدوم از کشورها، ولی می‌خوام بگم که به نفع خارج از کشور مصادره شد. راه دوم اینه که دولت‌ها بیان از داخل کشور این پولو تأمین کنن. یکی از راه‌ها که از همه ساده‌تره، دستور دادن به رئیس کل بانک مرکزی که پول چاپ بکن، پول بده من دولت که الان پول لازم دارم، شرایط استثنایی، حالا یا در جنگیم یا در جنگ اقتصادی هستیم یا بالاخره منابع کم داریم و باید اینو جبرانش بکنیم. راه سوم استفاده از استقراض از سیستم بانکیه، یعنی به جای اینکه از بانک مرکزی گرفته بشه از بانک‌ها گرفته بشه. علارغمی که خیلی فکر می‌کنن اینا خیلی شبیه به همن، ولی آثارشون تقریبا 7 برابر با هم متفاوته. یعنی اینکه دولت
مستقیم از بانک مرکزی بگیری یا به جای خود به بانک‌ها افزایش
بده. بله، یعنی این کار اگه انجام بده 7 برابر ضررش کمتر میشه اگه دولت از خود بانک‌ها قرض بگیره. و راه آخری که تقریبا الان شاید بگیم 99% کشورهای دنیا میرن، اینکه دولت مستقیم از خود مردم قرض بگیره به جای اینکه از بانک‌ها یا بانک مرکزی یا خارج از کشور قرض بگیره.
کاری که معمولا تو اسفند ماه خیلی از دولت‌های بعد از دوران جنگ هم کردن، اوراق مثلا مشارکتی منتشر میشه و به نوعی نقدینگی جذب سهام میشه از طریق بانک‌ها و به نوعی کسی بودجه جبران میشه. معلومه.
واقعا فهمش شما درسته، ولی واقعا تا قبل از سال 94 انصافا دولت‌ها از بانک مرکزی و از بانک‌ها قرض می‌گرفتن. به طور مشخص از دهه 60 زمان جنگ از بانک مرکزی قرض می‌گرفتن تا اواسط دهه 70، از اواسط دهه 70 تا اواخر دهه 80 از بانک‌ها قرض می‌گرفتن و تقریبا از سال 90 94 به بعد هم از بازار سرمایه مستقیم دارن از خود مردم قرض می‌گیرن. که راهش هم یا اون اسم رمز این هم استفاده از اوراق بدهی هست که اسناد خزانه اسلامی، سکوک مرابحه، سکوک منفعت، اینها مصادیق مختلف و روش‌های مختلف استقراض دولت از بازار هستند. مهمترین مزیتی که این داره که همه کشورها به این روش در واقع رجوع کردن اینه که اگر دولت بره سراغ استقراض از بانک مرکزی یا از بانک‌ها، با استقراض از این دو تا نهاد مالی نقدینگی کشور افزایش پیدا می‌کنه و این آثار تورمی داره.
بله.
چرا؟ چون نقدینگی زیاد میشه. اما اگه دولت مستقیم از خود مردم قرض بگیره، عملا در گام اول که اوراق منتشر میشه نقدینگی جمع میشه میاد تو خزانه دولت، در گام دوم در حالت خرج کردن این پول وارد اقتصاد میشه، پس عملا نقدینگی مقدارش ثابت میمونه چون فقط یک بار انقباض و انبساطش رو ما میبینیم. به همین دلیل همه کشورهای دنیا سراغ این روش رفتن و الان کم در واقع با کمترین آثار سوء همین روش انتشار اوراق هست.
خب نکته اینجاست که ما الان همسایگان ما که مثلا مثل افغانستان، مثل عراق، اونا کشوری هستن که به حال جنگ زده هستن و اقتصادشون زیر ساخت درست حسابی هم نداره، اما اینا با همین روش تونستن تورم رو پایین نگه دارن، حتی کمتر از عدد 10 هست. حالا مشخصا نمیخوام میگم تو عراق و افغانستان، اما میدونم تورم پایین نیست. دولت چی کار کرد که به نوعی انتشار اوراق هم تلقی شد اما نهایتاً موجب ضرر و زیان سهامداران خرد شد و اینکه حالا ما از سهامداران خرد باید حمایت بکنیم یا نباید حمایت بکنیم؟
اینکه حالا چرا اونا تورم ندارن و ما تورم داریم یک موضوع مفصلیه.
بله.
من حالا خودم افغانستان و عراق رو خیلی مطالعه نکردم، اما در این حد که تورم جفتشون کمتر از 5%، بله این اطلاع رو دارم که تورم هر جفتشون کمتر از 5%. باز عراق یکی از مسائلش اینه که بله الان بانک مرکزی عراق تا حدی تحت کنترل در واقع اروپایی ها و آمریکایی هاست و متدهای جدید و جدید اقتصاد رو واقعا در اونجا پیاده میکنن. بالاخره عراق اندر زیر ساختاش سرمایه گذاری میشه، درآمد نفتی و ارزی رو داره که ما مثلا در کشور ما الان این قصه رو نداریم. اینها در واقع داره مدیریت میشه و باعث شده که تورم کشورشون رو کنترل بکنن. اما اینکه چرا در کشور ما تورم بالاست واقعا به یک جلسه مفصل دیگری میپردازه، چون که درسته افزایش نقدینگی یا استقراض دولت باعث تورم میشه ولی تنها عاملی نیست، هزار تا عامل دیگه هم هستن، اونها هم باعث تورم میشن. حالا دولت اینش رو تا حدی کنترل کرده ولی بقیه عامل ها همچنان بازن. مهمترینش هم که من بخوام خیلی خلاصه بگم انتظارات تورمیه. یعنی وقتی مردم انتظار بی انضباطی مالی رو در سالهای آینده دولت دارن یا میدونن دولت فعلا دستش خالیه هم تو بحث دریافت مالیات و هم تو بحث درآمدهای ارزی، نگران میشن که دولت خرجش رو از کجا میخواد در واقع جبران کنه. همین باعث دامن زدن به موضوع افزایش تقاضا تو بازارها میشه و باعث تورم میشه.
یعنی ما در بازار سرمایه همچین اتفاقی افتاد؟
نه، بازار سرمایه اعتقاد دارم که معلوله یا در واقع آینه تصاویر واقعی اقتصاده که از تورم تأثیر میپذیره.
بله.
طبیعتاً هر کسی که سهام داره چون میخواد در مقابل تورم مسئول باشه انتظار داره که ارزش سهامش حداقل معادل تورم و حتی چه بسا بیشتر از تورم رشد پیدا بکنه.
آقا دماسنج اقتصاده دیگه.
بله.
به نوعی دماسنج اقتصاده. بله. سوال اینجاست آقای دکتر توکلی کاشی، این که رشد اقتصادی منفی است، شاخص‌های کلان اقتصادی مطلوب که نیست، هیچ واقعا رو به افول هست در طول سال‌های گذشته، دست کم از بعد از خروج آمریکا از برجام این اتفاق به مرور افتاده و ما شاهدش هستیم. وقتی رشد اقتصادی ما منفی است، ما چرا بایستی از بازار سرمایه‌مون انتظار رشد داشته باشیم و چرا دولت بایستی اینگونه ورود بکنه که نهایتاً منجر به ورود جمع کثیری از سهامداران خرد به بازار سرمایه‌ش و این اتفاق بیفته؟ شما گفتید مخالف ورود دولت به بورسید، اما من میخوام به شما بگم که در واقع بزرگان فعال در بورس بانک ها هستند و بیمه ها، خودرویا هستند، فلزی ها هستند و پتروشیمی ها، یعنی اینا عمده سهامداران بزرگ بورس همینان. و اگر کسی ورود میکنه تو این عرصه، ورود میکنه به جایی که اصطلاحا گفته میشه بازار خصوصی، اما اینها عمدتا خصولتی هن به دلایل مختلف، حالا یا بخشی از سهامشون متعلق به دولته یا در واقع میشه گفت انتخاب مدیران عاملشون به نوعی وابسته به دولت هست. خب دولتی که به نوعی اینجوری در بورس حضور داره، آیا نبایستی ورود کنه به جایی که به نوعی اختیار مدیریت سهامداران کلانش هم دست خودش هست؟
ببین، من عرض کردم ما تو بازار سرمایه بازار بدهی یا اوراق بدهی داریم و بازار سهام.
بله.
همونطور که عرض کردم توی نکاتی که گفتم، دولت برای تامین مالیش باید وارد بازار بدهی بشه و اصلا استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی نه تنها کار در واقع مذمومی نیست، بلکه کاملا هم مباهه و توصیه میشه به دولت ها که این کار رو کنن.
بله.
اون چیزی که مورد نقد هست و عدم دخالت دولت رو کارشناسان، بعضی از کارشناسان، گروهی از کارشناسان درخواست دارن و روش اصرار دارن، دخالت در بازار سهامه. بازار سهام بازاری است که باید آزادانه آینه اتفاقات واقعی در اقتصاد باشه. شما یه نکته خیلی خوبی رو فرمودین، آقا در شرایطی که ما رشد اقتصادی اون منفیه و رشد اقتصادی منفی یعنی تولید و فروش کلن کمتر از سال گذشته و سال قبلترش هست، چطور ممکنه که شاخص ها افزایش پیدا کنن؟ اونم نه 5% و 10%، 100% و 150%، چون رشد شاخص بورس علی رغم بالا پایینی که در سال 99 داشت 150% بود، یعنی با وجود اون افت باز نهایتا به نسبت فروردین ما 150% رشد داشت. اینا ممکنه مورد سوال باشه. ببینید، توی بازار سهام ما دارایی هایی که داریم که سهامی که مورد مبادله قرار میگیره، خیلی وقت ها ممکنه پتانسیل های آتی امروز مورد مبادله قرار بگیره. یعنی من یه مثال تو بازار ملک بذارم شاید برای مردم جذاب تر باشه. بله. و ملموس تر باشه. یه بیابونی هست اونجا، یه عالم زمین هست و قیمت میخوره مثلا مثل 100,000 تومان، یه عدد خیلی کمی. اخباری به گوش میرسه که دولت برنامه داره از اینجا بزرگ راه رد بکنه یا در چند کیلومتری اینجا یه کارخونه احداث بکنه.
بله.
یا در نزدیکی اینجا چای نفتی مثلا داره اکتشاف میشه یا یکی معدنی داره اونجا عملیات اکتشافش انجام میشه. از اونجایی که وقتی که اون معدن یا اون جاده زده میشه یا اون کارخونه احداث میشه اون منطقه رونق میگیره، طبیعتاً تقاضا بر اون واحد ملکی یا اون زمین افزایش پیدا میکنه، قیمت میره بالا. حالا سوال اینه که ما باید 10 سال صبر بکنیم تا اون جاده زده بشه بعد قیمت بره بالا، یا اینکه قیمت همین امروز میره بالا؟ همه ما تو بازار ملک اینو مشاهده کردیم که قیمت ملک همین امروز میره بالا. همین الان تو تهران یا شهرستان ها خبر میرسه که در فلان چهارراه میخوان ایستگاه مترو بزنن و مترو رد بشه، همین امروز قیمتا میره بالا. حالا حداقل 10-20% هر چقدر به اون روز موعود نزدیک بشین فاصله قیمتی در واقع بیشتر میشه. تو بازار سهام هم همین اتفاق میفته، یعنی موقعی که انتظار داره بازار که ما با تغییر دولت و احتمالا تغییر سیاست ها یک رشد اقتصادی رو در سال 400 یا 1401 خواهیم داشت، این رونق رو شروع میکنه. تجربه عینی که ما داریم در سال 92 ما به حال دولت انتخابات در خرداد 92 برگزار شد، در مرداد ماه دولت مستقر شد، تا وزرا رأی اعتماد گرفتن شد آبان 92، اما اصلا خرداد 92 قیمت سهام رفت بالا. یعنی به معنی اینکه دیدن یک دولتی اومده که اهل مذاکره است. یکی از شعارهای اصلی انتخاباتش این بوده که من میرم با دنیا مذاکره میکنم، تحریم ها رفع میکنم، با این ادله هم تجربه دارم و اثبات میکنه که این کارو میتونه بکنه و نهایتا مردم اعتماد میکنن.
یعنی هنوز تولید رونق پیدا نکرده بود اما انتظار رونق تولید به بازار سهام امید آورده بود.
دقیقاً. خب؟ بازار سهام اصولا جاییست که فعال بازار این جمله رو خیلی میگن و جمله درستیه. آینده رو دارن خرید و فروش میکنن. اگر آینده تیره و تار باشه همین امروز قیمتو میاد پایین. هر چند تورم کم باشه، رشد اقتصادی بالا باشه و همه چی خوب باشه، چون آینده تیره و تاره امروز قیمتو میاد پایین. و معکوسش به معنی اینکه علائمی مشاهده کنن که آینده رو به رونق و رو به سعادت و رو به روشنی همین امروز قیمتو افزایش پیدا میکنه.
این اتفاق قاعدتا در موضوع احیای برجام باید افتاده باشه، اما میبینیم که بورس شاهد این نیست. آقای دکتر توکلی قبول دارید؟
اگه امروز رو دارین فرمایش
این روزها منظور
و این روزها رو دارین صحبت میکنین، این روزها حقیقتش هنوز برجام به جایی نرسیده. ضمن این که حالا من جزء آدمهایی نیستم که از بالا صرفا به موضوع نگاه کنم، خیلی وقتا میرم کف جامعه با راننده تاکسی آدم مختلف صحبت میکنم، حس مردم رو سعی میکنم بگیرم، یا برنامه رادیویی که گوش میکنم
بله.
حس مردم اونجا بیان میشه. حس مردم اینه که دولت‌های خارجی، چه آمریکا چه حتی اروپایی‌ها، تا زمان مستقر شدن دولت جدید هیچ معاهده‌ای رو با ایران امضا نخواهند کرد، به دلیل اینکه دولتی که 3-4 ماه از عمرش باقی مونده احتمالاً دولت بعدی ممکنه پای تعهداتی که این دولت داده وای نسته به هر دلیلی، که همونطور که ما در آمریکا هم مشاهده کردیم. آقای اوباما یک معاهده رو امضا کرد، معاهده بین‌المللی امضا کرد، 5 تا کشور دیگه هم زیرش رو امضا کردن، اما رئیس جمهورش عوض شد و زد زیرش، خیلی راحت گفت پاره میکنم، 2 سال هم تهدید کرد، آخرش هم این کار انجام داد.
مگه اینکه به تصویب مجلسش برسه ایران عرض میکنه.
ببینید تصمیم مجلس حتما اهمیت داره، منتها یه چیز مد نظرم باشه، آخر قدرت اجرایی در همه کشور دست دولت هاست. یعنی باز دولت همون برنامه برجام هم کنگره تصویب کرده بود، اما بالاخره یک بالاخره تبصره توش قرار داده شده بود که رئیس جمهور وقت از اون استفاده کرد و لغوش کرد. یعنی میخوام بگم این هست در ایران هم همینطوره. یعنی دیگه نهایتش اینه که در ایران دولت لایحه‌ای رو میده مجلس، میگه اون قانونی که 6 ماه پیش تصویب کردی در دوره دولت قبلی من نمیتونم اجرا کنم، این تعهد رو گوش بده و اصلاح بکن و حالا سیاست جدید و طبیعتاً هم چون یه دوره 4 ساله یا 8 ساله ما در پیش رو داریم، دولت‌های جهانی سعی می‌کنن این 2-3 ماه هم صبر بکنن که اتفاق بیفته. این عرض من نیست، من مست تاکید می‌کنم این دولتی که گفتم قاطبه مردمی همچین احساسی دارن، اینی که فعلا در کوتاه مدت به برجام فعلا امیدی ندارن.
بسیار خوب آقای دکتر توکلی، دولت یا دولت‌های مختلف از طریق انتشار اوراق بدهی به نوعی قرض از مردم رو انجام میدن برای که بتونن امورات کشور رو بگذرونن. تو برخی از کشورها اتفاق میفته و اون در واقع میشه گفت کسری که از این طریق جبران میشه در حوزه عمران سرمایه گذاری میشه، اما دولت به دلیل اینکه هزینه‌های جاری او خیلی بالاست گاهی از عمران هم کم میکنه به هزینه‌های جاری اضافه میکنه، که ما شاهد خدمتتون عرض کنم که طرح‌های نیمه تمام بسیاری در طول سالیان گذشته در کشور هستیم. آیا این مکانیزم که ما بیایم از طریق انتشار اوراق کسریمون رو جبران کنیم و بعد بیایم هزینه‌های جاریمون رو تامین کنیم مکانیزمی است که میتونه به مردم اعتماد بده، حالا فارغ از تمام مؤلفه های اثرگذار در اراده مردم برای رفتن به سمت بازار سرمایه یا سایر بازارها؟
به این فرمایش شما برمیگرده به همون استقراض دولت و اینکه این پول رو باش چی کار بکنه.
خب
ببینید واقعا در دنیا اینجوریه که قراره که مکانیزم های کنترلی مثل مجلس، مثل دیوان محاسبات، مثل سازمان بازرسی کل کشور بر دولت نظارت داشته باشن که پولی که چه از محل درآمد، چه از محل فروش نفت، چه از محل استقراض به دست میاره طبق قانون و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور هزینه کنه. اونجا واقعا هیچ تفکیکی بین نیست که آقا این حتما باید بره سد بشه یا بره جاده بشه یا کارخونه زده بشه یا نه حقوق پرسنل داده بشه. نهایتا دولت یه تعهداتی داره، باید پرداختای رو انجام بده و طبیعتا اولین اولویتش پرسنلشه، چون بقید اونا از محله حقوق ماهانه ارتزاق میکنن، اونا نمیتونه قطعش بکنه و در مرحله بعد میشه کارهای توسعه‌ای. دولتی که در حد حقوق پرسنلش پول نداره بالاخره باید این پول رو یه جور بکنه دیگه، حالا که راه اوراقه از محل اوراق این کار انجام
میده. درسته.
طبیعتا من هم مثل خیلی دیگه دوست دارم مثلا دولت کلا استقراض نکنه، یعنی از محل درآمدهاش و خزانه که دستشه و کار درستی که انجام میده مثل مالیات از ثروتمندان و با این روش ها بتونه هم حقوق پرسنل و کارمندانش رو بده و هم بتونه کار توسعه‌ای و کار عمرانی رو جلو ببره.
بله.
اما به حال آرزو که با واقعیت ممکنه متفاوت باشه کما این که هست. در عمل وقتی نگاه میکنیم دولتی که نتونسته چاره‌ای نداره که بعد این کارو کنه. یه مقدار از این استدلالی که شما فرمودین برمیگره به دوره دهه 70 که اوراق مشارکت شروع شد. اوراق مشارکت تنها ابزار مالی بود که دولت در اختیار داشت.
بله.
خود قانون اوراق مشارکت راه دولت رو بسته بود، اصلا دولت اجازه نداشت از محل اوراق مشارکت و وجوهی که به دست میاره بره خرج جاری بکنه، باید حتما کار عمرانی انجام میداد. منتها به مرور که اوراق متنوع‌تر شد مثل بقیه کشورهای دنیا، بقیه دنیا هم اوراق خزانه و اسناد خزانه رو دارن استفاده میکنن برای تامین کسری بودجه، که این تامین کسری بودجه میتونه پرداخت حقوق پرسنل دولت باشه.
بله.
از زمانی که در واقع اون باز شد دیگه دولت عملاً از اون استفاده میکنه برای تامین حقوق پرسنلش که کم آورده.
خیلی متشکرم بینندگان عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم رادیو گفتگو از این شبکه رادیویی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه صدید رو تقدیمتون میکنیم، ویژه برنامه انتخابات و به موضوع دخالت یا ورود دولت‌ها به بازار سرمایه می‌پردازیم و سهم سهامداران این بازار و چالشی که تو این زمینه به وجود آمده و دولت فعلی و دولت آینده حتماً با اون مواجه هستند و مواجه خواهند بود. از اینکه ما رو از شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرام ملاحظه می‌فرمایید خیلی متشکرم. به غیر از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه کاربردی ایران صدا هم با نصب بر روی گوشی‌های هوشمندتون از اون طریق قابل دسترسه و میتونید زنده و مستقیم از طریق گوشی‌های هوشمندتون این برنامه رو ملاحظه بفرمایید. سایت رادیو گفتگو هم به نشانی radiogoftogo.ir همینک این برنامه رو داره زنده و مستقیم پخش میکنه، ضمن اینکه شهروندانی که در منازلشون تشریف دارند و الان دارن از طریق دستگاه ستاپ باکس به شبکه‌های مختلف رو رصد می‌کنن، در شبکه سپهر هم این برنامه داره زنده و مستقیم تقدیمشون میشه. اونهایی که نظر دارن درباره موضوع امروز برنامه به سامانه پیام کوتاه ما 301035 نظر بدن یا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو مخاطب خودشون قرار بدن و نظرشون رو بفرمایند. اینجا برنامه سریدی که تقدیمتون میشه و مهمان گرانقدر ما اینجا آقای دکتر علیرضا توکلی کاشی هستند، معاون محترم توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران. با این فاصله کوتاه برمیگردیم، برنامه سرید رو پی خواهیم گرفت با موضوعی که عرض کردم.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی را از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی صدید، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. صدید، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شما برنامه صدید رو ملاحظه می‌فرمایید. بینندگانی که از طریق شبکه‌های تلویزیونی اینترنتی ما رو همراهی می‌کنن، شبکه‌های تلویزیونی تیوا و آرا و از طریق رادیو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، و ما درباره دخالت دولت فعلی و آینده در بازار سرمایه و موضوع سهامداران بورس داریم با آقای دکتر علیرضا توکلی کاشی صحبت میکنیم، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه. آقای دکتر توکلی، ببینید قاعدتا ما امسال 318 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بود جمونه، فکر میکنم نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان هم بایستی سود سهام های قبلا دولت فروخته و بایستی الان برگردونه، این عددی است که باید برگردونه. بودجه 1400 هم اجازه 95 هزار میلیارد تومان به دولت داده برای اینکه در سال 1400 بتونه از این طریق تامین مالی بکنه. خب این کسی بودجه قاعدتا تا برج پنجش به اختیار این دولت هست.